کنه.
خب راستی از خیر سبا دیگه، سبا هر وقت وقت میکنی یک سر حتما مکتبش بزن، همین معلم صاحبش رو ببین، از درسهاش پرسان که ببین چی وضعیت داره، درس میخونه نمیخونه.
همیشه خب میرم خبرگیرو هستم، اما خب چطور یک دفعی در ذهنت رسیدم؟ مگم اتفاقی افتادم؟
نه گپ خاصی نشده، میفهمی که من مصروف هستم، هیچ وقت نمیکنم، ولی خودت باز نسبت به من وقتت بیشتر است. این کارو بکنی بهتر است، بی خبر نباشیم از وضعیتش.
بچه‌ش حتما به خیر سبا یا دیگه سبا خبری میگیرم. ببینم که اوضاعی درسیش چطوره. از خودت.
پدر جان. سلام پدر جان. سلام مادر جان.
سلام جان، مادر مانده نباشی.
یک خبر جالب برتون دارم. همیال یادم اومد. دیروز معلم ما گفت که قرار است بین بچهای صنف ما و چند تا صنف چهار دیگه مسابقه علمی بانن.
آه چی جالب. خب ادمن جایزام داره دیگه، کدام توفیه چیزی برتون در نظر گرفتن؟
مگه میشه مادر جان جایزه نمانن؟ معلوم است که دارن. نفر اول تا نفر سوم گفتن که جایزای با ارزشی میتن.
به به آفرین.
خیلی خوب است. میگم مال جان پدر، خودت قصد داری به این مسابقه اشتراک کنی یا نه؟
میگم پدر جان نظر خودتان چی است؟ به نظرتان شرکت نمیکنم؟
معلوم دار است که شرکت میکنی.
آه دیگه جایزه دارم. من میخوام که نفر اول شوم.
شاباش.
میخوام کلگی ببینن که من بچه درس خوانی هستم.
آفرین بچم.
میفهمین مادر جان، همین مدیر ما حقا بچه های درس خوان اول نمره را دوست داره که آدم ایران میمونه. که تو اونو فوتبال بازی میکنم، والیبال بازی میکنم.
بچه آدم های درس خوانه همگی خوش دارن و دوستشان دارن.
بله میگم آله بچه، این مسابقه کی قرار است شروع شود؟ اصلا خودت وقت داری نداری؟ کی شروع میشه؟
هنوز خیلی مانده پدر جان. این یک هفته دیگه است، 7 روز وقت دارم. خیلی مانده.
جان مادر خود، 7 روز برای یک مسابقه علمی زمان زیادی نیست، باید از همین لحظه شروع کنی.
بله من با مادرت موافق هستم، از همین لحظه باید شروع کنی جان پدر، خوب اساسی بخونی.
بله اگر میخوایی که اول شوی، این جایزه رو به دست بیاری و به همه ثابت کنی که چقدر بچه درس خوان هستی، باید از همین لحظه تلاش کنی.
امروز که نمیشه.
چی؟ نمیشه؟ چرا جان پدر، چرا امروز نمیشه؟
خب امروز میخوایم که تو بچه ها بریم فوتبال.
خب
باز مانده و زله میشیم دیگه پدر جان. نمیشه. سبا بخیر شروع میکنم دیگه. سبا خوب.
خیر باشه. سبا هم خوبه. سبا هم خوبه.
سبا هم خوبه. اما خب بازم میگم به نظر من از همین امروز شروع میکنی بهتر بود.
نمیشه امروز مادر جان.
خب سودام خب خریده شد. خب حامی جان باید برم خانه دیگه.
ای پدر جان، ما فقط بوره و گوشت خریدیم که.
جان پدر من خب از اول برات گفتم که کمک به کار ندارم، سودا و قضیات نیست. خودت اصرار کردی که نه من میایم. میفهمی برای چه خوش نداشتم بیایی؟
نه پدر جان از کجا بفهمم؟
به خاطری که خودت باید درسایت میخوندی. 2-3 روز دیگه هم مسابقه علمیتون شروع میشه، باید از وقتی که داری استفاده کنی و هم استفاده درست جان پدر.
آها بر او میگین؟
بله
بله راست میگین. پدر جان سیل کنین؟
چی شده؟ کجا رو سیل کنم؟ چی دیدی جان پدر؟
باورم نمیشه او طرف سیل کنین؟ کتابخانه روبرو رو میگم.
خب بله دیدم کتابخانه است. چرا؟
او بچه‌ای را که چند تا کتاب در دستش هست میبینین؟ اونه سوار بایسکل خود شد.
بله بله میبینین؟ دیدمش. آله قضیه چی است؟ او بچه رو میشناسی؟
بله پدر جان چطور نشناسم؟ او در صنف ماست، درسش هم خوب است.
خب
چرا آمده بود کتابخانه؟ البته کتابای درسی در دستش بود.
حامی جان معلوم است. خب آمده کتابخانه تا در یک جای آرام و بی صدا درسای خود بخونه.
ای ناجوان، ازش پرسان که میخوانی بر مسابقه یا نه؟ جواب داد تلاش خودم میکنم. دیگه نگفت که کتابخانه میایه بر درس خواندن. عجب آدمی است.
خب دیگه تو که نپرسیدی که کتابخانه میری یا نه، اون گفته تلاش خودم میکنه. میبینی جان پدر، دوست خودت از فرصت ها و وقت هایی که داره به خوبی استفاده میکنه. با به خاطری که فکرش دیگه طرف نشوه، سم سعی درس بخونه، وقتش هم هدر نره، جایی مثل کتابخانه رو برای درس خواندن انتخاب کرده.
ولی پدر جان من میخونم.
بله خودت هم میخونی، ولی روز اول تا جایی که یادم است با فوتبال تیر کردی، درست میگم؟
خب بله. خب حیفم آمد که بازی نکنم.
روز دوم مهمان خانه ما آمد، خودت هم تا وقتی مهمان بود پالوی مهمان قرار شیشتی، در حالی که واقعا به شیشتن خودت هیچ ضرورت نبود. من خودم بودم جان پدر، او رازم خو اچ. جان پدر باید آدمی از فرصتایی که داره استفاده درست و خوب بکنه. گوش کن جان پدر، کسی که وقت خود الهی از بین میبره خودش ضرر میکنه نه دیگر را. پیشوای پنجم ما امام محمد باقر علیه السلام حدیث بسیار جالبی دارند که حال و روز خودت است. میفرمایند مبادا فرصت‌های بدست آمده را از دست بدی، او کسی که وقتش الهی از دست میته ضرر میکنه. فهمیدی جان پدر؟
راست میگین، از همین امروز اتو بخونم که کلگی حیران بانن. شما میگین که من موفق میشم؟
نمیدونم جان پدر، تلاش تو بکو، از وقتی که داری درست استفاده بکو.
بچشم پدر جان.
خود دیگه بریم جان پدر که خودت وقت نداری.
شبیه یک ستاره تو بوده ای به دنیا، همیشه بوده جایت میان آسمان ها. تو داده ای نشانم جهان و راه شیری، شبیه جد پاکت تو بهترین دلیری. دهان و حرف حقت برای هر مسلمان، همیشه بوده خوشبو و آیه های قرآن. تو پنجمین وصی و تو پنجمین امیدی، تو پنجمین امام و تو پنجمین نویدی. دوستای عزیزم، از همه شما تشکر میکنیم که امروز در برنامه شاپرک همراه ما بودین. در پایان یک بار دیگه سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت میگیم. خدا نگهدار تا فردا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. کابل پایتخت افغانستان بار دیگر شاهد انفجار و تیراندازی بود. افغانستان در ماهای اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده است که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف تلاش دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت هنوز نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، یک منبع امنیتی افغانستان دیشب اعلام کرد انفجار و تیراندازی موجب وحشت مردم این کشور شده است. از جزئیات بیشتر این انفجار و تیراندازی گزارشی دریافت نشده و تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. سخنگوی دولت طالبان در افغانستان حملات راکتی از این کشور به ازبکستان را تایید کرد. این در حالی است که پیش از این محمد آصف وزیری، سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان، حمله راکتی به ازبکستان از خاک افغانستان را رد کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان دیروز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد 5 راکت از خاک افغانستان به مناطق مسکونی شهر ترمز ازبکستان اصابت کرد. این حمله راکتی هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در افغانستان، دیشب اعلام کرد این حملات کار گروه‌های شرور است که می‌خواهند بین دو کشور دوست بی‌اعتمادی ایجاد کنند. سخنگوی طالبان بر توقیف و مجازات عاملان این حملات تاکید کرد. مسئولیت این حمله راکتی را شخص یا گروهی بر عهده نگرفته، اما پیش از این نیز از خاک افغانستان به خاک ازبکستان و تاجیکستان حمله راکتی انجام شده بود که گروه تروریستی داعش آن را بر عهده گرفت. این حمله راکتی در حالی است که دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرده است خاک این کشور تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست. وقوع حمله راکتی داعش به ازبکستان و تاجیکستان از خاک افغانستان نشان می‌دهد که نگرانی کشورهای همسایه از ضعف دولت طالبان در جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان برای حمله به دیگر کشورها کاملاً درست بوده است. مارکوس پودزل، معاون جدید نماینده سازمان ملل در افغانستان، روز چهارشنبه در دیدارهای جداگانه با معاون کابینه موقت و وزیر خارجه حکومت طالبان درباره اوضاع افغانستان تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مارکوس پودزل در دیدارهای جداگانه با عبدالسلام حنفی، معاون کابینه، و امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان در کابل، با ابراز تأسف از تلفات جانی زمین لرزه اخیر در جنوب شرق افغانستان گفت سازمان ملل به آسیب دیدگان کمک می کند. مولوی حنفی در دیدار با معاون جدید یوناما از کمک و همکاری سازمان ملل متحد در عرصه بشر دوستانه و سایر بخش ها تشکر کرد و گفت دولت طالبان آماده هر گونه همکاری با این سازمان است. در دیدار پودزل با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، هم دو طرف خواهان همکاری مشترک، همکاری بیشتر برای حل مشکلات مردم افغانستان شدند. متقی نیز در این دیدار گفت که با روی کار آمدن دولت طالبان وضعیت کشور بهبود یافته است. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که تسهیلات بیشتر را برای فعالیت رسانه‌ها در این ولایت فراهم می‌نمایند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند تسهیلات بیشتر را برای فعالیت رسانه‌ها در این ولایت فراهم می‌نماید. مسئولان همچنان از رسانه‌ها خواست در جریان فعالیت ارزش‌های دینی و وطنی را احترام بگذارند. در نشست مشترک بین نمایندگان رسانه های محلی، ملی و بین المللی در ولایت ننګرهار و رؤسای اطلاعات و فرهنگ و امر بالمعروف اداره ولایتی ننګرهار که بر میزبانی دفتر نمایندگی معاونت سازمان ملل در این ولایت برگزار گردیده بود، خاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار در صحبت هایش گفت با آمدن امارت اسلامی زمینه خوب فعالیت برای رسانه ها مساعد گردیده است. وی از اقداماتی که از سوی اداره مربوطش برای هماهنگی بین حکومت و رسانه ها و همچنان فعالیت خوب رسانه‌ای در این ولایت برداشته شد یادآوری نمود. تقرر سخنگویان برای ادارات ملکی و نظامی در ننګرهار شریک ساختن با موقع معلومات به رسانه ها به عنوان نمونه یادآوری نمود، اما از رسانه ها نیز خواست تا در جریان فعالیت رسانه‌ایش با ارزش های دینی و ملی احترام گذاشته حمایت از نظام اسلامی را جدا در نظر بگیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار همچنان گفت برای هماهنگی بیشتر بین حکومت و رسانه ها و همچنان فعالیت خوب رسانه ای تسهیلات بیشتر را به رسانه ها فراهم خواهد نمود. در این نشست همچنان چند تن از نمایندگان رسانه ها از مشکلات و چالش های بر سر راه آنان یادآوری نمود. آنها عدم دسترسی به معلومات در سکتور امنیتی و شریک نساختن معلومات در خصوص رویدادهای امنیتی و همچنان مشکلات اقتصادی رسانه ها و راه های حل آن را از مسئولان خواستار شدند. آنان همچنان وارد نمودن فشار از سوی مسئولان واحدهای دومی و نشر اخبار و مطالب دلخواه آنان به گونه اجباری در رسانه های محلی یادآوری نموده خواهان حمایت اداره ولایتی در این خصوص شدند. با آن هم که اصحاب رسانه ها در ولایت ننګرهار رابطه کاری تنگاتنگ با مسئولان اداره ولایتی ننګرهار دارد، اما این بعد از به قدرت رسیدن طالبان نخستین بار است که همچو یک نشست برای حل مشکلات و چالش ها بر سر راه رسانه ها به میزبانی دفتر نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل به مسئولان اداره ولایتی ننګرهار برگزار می گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حکومت طالبان در راستای تلاش برای به رسمیت شناخته شدن رایزنی سیاسی و نظامی با قطر را در دستور کار قرار دارد. هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به قطر رفت و با نمایندگان اروپا و آمریکا دیدارهای جداگانه‌ای داشت. این اولین و آخرین سفر مقامات طالبان به قطر نبود. نام دوحه پایتخت قطر از زمان گشایش دفتر طالبان در سال 2013 در این شهر تا زمان مذاکرات سیاسی دولت افغانستان و آمریکا با طالبان قبل از راهیابی این گروه به ارگ کابل در حوادث افغانستان فراوان به گوش می رسید. حکومت طالبان که از یک سال قبل تا کنون علارغم به دست گرفتن قدرت در افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است، در جدیدترین تحرکات سیاسی خود تلاش می‌کند با سیاق سابق از دوحه به عنوان پلی برای گسترش روابطش بهره ببرد. گرچه با توجه به وابستگی سیاسی امنیتی قطر به آمریکا همانند بسیار از کشورهای عربی بعید به نظر می‌رسد این کشور بتواند در این خصوص خودسرانه عمل کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، روز چهارشنبه ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاعی حکومت طالبان در رأس هیئتی برای یک سفر دو روزه راهی قطر شد تا در نخستین سفر رسمیش با مقامات عالی رتبه قطر دیدار کند. احتمال رایزنی درباره موضوعات مختلف از جمله نگرانی و انتظارات جهان از طالبان برای مبارزه با داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان و تقویت قدرت نظامی طالبان شامل سازماندهی، آموزش و تجهیز اردوی در حال ساخت طالبان و کمک‌های مالی و تسلیحاتی در جریان سفر سرپرست وزارت دفاع طالبان به قطر وجود دارد. با این حال به دلیل تشکیل ندادن دولت فراگیر توسط طالبان به عنوان شرط اصلی بیشتر کشورهای جهان جهت به رسمیت شناختن حکومت طالبان، بعید است نتیجه این سفر هم مانند سایر تلاش‌های دیپلماتیک این گروه نتیجه بخش باشد. تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن. عزیزان شننده، از اشتباهی که در پخش برنامه رخ داد عذرخواهی میکنیم. نوبت پخش برنامه فرزانگان مهاجر رسیده که در این لحظه از شما عزیزان، از شما سروران گرامی دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. از همراهی شما. بله، به محض اینکه برنامه فرزانگان مهاجر آماده شد، این برنامه را تقدیم حضورتان خواهند کرد. شما عزیزان میتونین با شماره 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با رادیویتان در ارتباط باشیم. برنامه آماده پخش از تقدیم حضورتان می شود.
بچه، اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه، اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. تحصیلات علوم دینی در افغانستان و ایران و در کل جهان اسلام سابقه ای دیری ندارد. در سده های پیش، در واقع همه علوم دینی و علوم طبیعی و ریاضیات و ادبیات در مدرسه های تدریس می شد که تا امروز آثار آنها باقی است. ولی در عصر حاضر و با شکلگیری مدارس نوین برای علوم و دانش های دیگر، مدارس سنتی ما در انحصار علوم دینی باقی ماند و از آنجا که در افغانستان و خصوص در مناطق دور از مرکز این نظام آموزشی نوین کمتر پای گرفته است، بسیاری از تحصیل کردگان در عمل همین کسانی هستند که در مدارس علم دین می خوانند و اینان از نظر جایگاه معنوی و علمی نقشی مهم در جامعه داشتند. مهاجرت هم این روند پرورش علمای دینی را تقویت کرد. بسیاری از دانش آموختگان مدارس دینی در مناطق مختلف افغانستان در جمهوری اسلامی ایران ادامه تحصیل دادند. گذشته از این که پیش از این هم علمای زیادی برای ادامه تحصیل در سطوح عالی به ایران می آمدند و حتی گاهی خودشان به مدرسان حوزه های علمیه بدل می شدند. از این جمله می توان به آخوند خراسانی، محمد باقی بهبودی، مدرس افغانی و آیت الله صالحی اشاره کرد که در حوزه های علمی ایران و گاهی نجف به تدریس پرداختند. و البته یک جامعه وسیع از علمای دینی افغانستان در ایران کسانی بودند که در سالهای جوانی به این کشور مهاجر شدند و چون در دهه‌های 50 و 60 امکان تحصیل در حوزه‌های علمیه بیشتر فراهم بود، ما یک گروه وسیع از علما و طلاب مهاجر داشتیم. بعضی از این طلاب بعداً تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه دادند و بعضی نیز مشغول فعالیت‌های مطبوعاتی و ادبی شدند. اما گروهی همچنان با علوم حوزوی وفادار ماندند و خود را تا مرتبه‌های بالای این علوم رساندند. آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی از این جمله است، کسی که اکنون در سطوح عالی دروس حوزوی مشغول تدریس است. هاشمی اورزگانی در سال 1343 در قریه شیخ میران از ولایت اورزگان به دنیا آمده و تحصیلات خود را در علوم دینی در جوانی در محل زادگاه خود طی کرده است. در سال 1360 به جمهوری اسلامی ایران مهاجر شده و در شهر مشهد اقامت گزیده و به سبب استعداد و توانایی ویژه خود جذب حوزه علمیه شده و تحصیلات حوزوی را تا دریافت مدرک سطح 4 معادل دکترا طی کرده است. بشنویم از آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی.
با درود سلام بر رسول رحمت و مهربانی و فرزندان و دودمان طاهرینش، من سید محمود هاشمی شناخته شده به هاشمی اورزگانی، متولد 1343 هجری شمسی هستم در منطقه به نام شیخ میران از توابع ولایت اورزگان پیشین و ولایت دایکندی کنونی. تا سال 59 بلکه سال 60 را در افغانستان بودم و تحصیلات دولتی و مکتبی را به اصطلاح افغانستان تا سکل اونجا و تا صنف ششم را اونجا ادامه دادم و در کنار آن به دروس دینی پرداختم، به تحصیل دروس دینی و تا سطح متوسط را در افغانستان فرا گرفتم نزد اساتید بزرگواری چون حاج شیخ محمد علی ادیب و حاج شیخ محمد اسحاق محقق رحمت الله علیه ما. در اوائل انقلاب در کنار مجاهدین بودم از سال 57 تا سال 60 را و چون شرایط ایجاب نمی کرد بودنی در منطقه را برای ادامه تحصیل، برای ادامه مسیر تحصیل و کسب دانش راهی ایران شدم در سال 60 و وارد حوزه علمی مشهد مقدس شدم و تا سال 64 دروس حوزه را تا سطح عالی به پایان رساندم و در همان سال 64 در کنار دروسی که داشتم به تحصیل میکردم و مشغول تحصیل درس خارج شدم در آیت الله فلسفی رحمت الله علیه و آیت الله مرتضوی و آیت الله رضازاده مدرسه به نام مدرسه علمی 14 معصوم تأسیس کردم در منطقه گلشهر که طلاب زیادی الحمدلله در اون مدرسه تحصیل کردن و خدا را از این جهت سپاسگزار هستم.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان مهاجر.
کسانی که در دهه 70 به بخش پژوهش‌های قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی در مشهد رفتند، در آنجا جمعی از پژوهشگران افغانستانی را دیدند که با مدیریت آقای سید عباس صالحی مشغول کار بر روی یک تفسیر بزرگ و جامع از قرآن کریم بودند. اینجا هم اکنون از علمای صاحب نام مهاجر شناخته می شوند، همچون آیت الله سید حیدر علوی نژاد بلخی، آیت الله سید ابراهیم سجادی و آیت الله سید محمود هاشمی ارزگانی. این تفسیر که با عنوان تفسیر راهنما در 10 جلد منتشر شده است، یکی از تفسیرهای مهم قرآن کریم است و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در زمان انتشار خود صاحب شده است. آقای هاشمی ارزگانی و دیگر پژوهشگران این کتاب با این مناسبت مورد تقدیر قرار گرفتند. باز هم بشنویم از جناب هاشمی ارزگانی.
همزمان با تحصیل در حوزه علمیه مشهد الرضا، از سال 67 مشغول کارهای پژوهشی و تحقیقی شدم و در مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم توفیق یار شد با قرآن آشنایی پیدا کردم و در طول مدت از آن زمان تا به هنوز مانوس هستم به قرآن کریم. آثاری قلمی و تحقیقی به صورت جمعی و به صورت انفرادی هم در این مدت تدوین شده است که محصولی همان سال هاست. من پاره از اونها را اشاره می کنم. یکی از کارهایی که به صورت جمعی انجام شد، کار تفسیری بسیار بزرگ و بکر و بدی بود، تفسیر راهنما بود که البته طرح اون توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زندان ریخته شده بود. این طرح به 2 مرکز حوزه علمی قم و مشهد برگزار شد. در گروه مشهد بنده عضو گروه تحقیقی این تفسیر بودم و هم عضو نظارتی بر ویرایش و پیرایش و تصحیح کارهایی که برخی از دوستان انجام میدادن. این تفسیر در 20 جلد چاپ شد و در جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین کتاب سال برگزیده شد و جوایز و تقدیرات هم به این جانب تعلق گرفت. کتاب دیگری هم که در این مدت به صورت کار جمعی به فرجام رسید، معجم بزرگی موضوعی تفاسیر هست که از 50 دور تفسیری فرق اسلامی از شیعه و سنی موضوع نگاری شده است. توفیق و حضور رو داشتم. کتاب دیگری هم که به صورت کار جمعی صورت گرفته است، شرح و تفسیر دیوان علامه شهید بلخی هست که با همکاری آیت الله سید حیدر علوی نژاد انجام شد و البته ویرایش ادبی آن را اساتید بزرگوار استاد مظفری، سید ابو طالب مظفری و محمد کاظمی کاظمی پیش از ما انجام داده بودند.
پروژه تحقیقی دیگری که هاشمی ارزگانی در آن نقش داشته، معجم بزرگ موضوعی تفاسیر بوده است که آن هم در 3 جلد منتشر شده است و بالاخره فعالیت مهم دیگریشان همکاری با مجله پژوهش‌های قرآنی است که تاکنون 60 شماره از آن منتشر شده است. ایشان علاوه بر این آثار حدود 30 عنوان کتاب، رساله و مقاله هم داشته است که از این میان می‌شود با تبلیغ در قرآن، میراث تفسیری اهل بیت، قرآن و نقش تربیتی مادران، نمادهای تفسیر اهل بیت و آثار دیگری اشاره کرد که برای هاشمی ارزگانی جوایز و مقامهایی نیز در پی داشته است. از جمله این جوایز و مقام ها کسب رتبه در جشنواره مطبوعات جمهوری اسلامی، جشنواره بین المللی شیخ طوسی، کتاب سال مرکز جهانی علوم انسانی، همایش امام علی، الغدیر و وحدت اسلامی و نیز کسب رتبه استاد نمونه در جامعه المصطفی العالمی است. و بالاخره یکی از فعالیت‌های ماندگار هاشمی ارزگانی سهمگیری در تأسیس مدرسه علمیه 14 معصوم و تدریس در آن مدرسه است که حاصل آن پرورش جمع وسیعی از طلاب مهاجر است.
در ادامه تحصیل من تا سال 70 توانستم دروس خارج را به پایان ببرم. در حقیقت از نظر حوزه علمی مشهد فارغ التحصیل شناخته شدم با 14 سال آزمونی که از درس خارج داشتم. و در کنار تحصیل همزمان من از سال 64 با تأسیس حوزه علمی مشهد و حوزه علمی 14 معصوم در مشهد که عمدتاً طلاب افغانی ابتداءً می آمدن اونجا، اونهایی که مدارک نداشتن و جایی برای زیستن، من اونجا در کنار دوستان دیگری هم مدیریت کار رو به عهده داشتم و هم تدریس را. در ادامه بحث تدریس من از سال 95 بحث تفسیر بحث تدریس خارج را در مدرسه آیت الله عظمی خویی آغاز کردم و البته این صرفاً یک بحث خارج فقه نبود تحت عنوان فقه القضا، بلکه فقه مقارن بود، به این معنا که چهار مذهب اهل سنت، مذهب شیعه و مذهب فقه زیدیه به علاوه پاره از حقوق عرفی و مدنی و قوانینی مثل قوانین افغانستان، قانون اساسی ایران، عراق، لبنان، مصر و در نوع خود کاری جدید به حساب می آمد. در ادامه کارهای پژوهشی به صورتی کتاب، اونچه کتاب کانون منتشر شده است، کتاب است به عنوان نماد تفسیری اهل بیت که کتاب سوم کتاب آثار جامعه المصطفی العالمیه به حساب می آید و همین گونه چیستی و ماهیت خشونت در قرآن کریم کتاب دیگر است که به چاپ رسیده است. کارکرد نهاد خانواده در قرآن کریم باز کتاب دیگری است. بازتاب تفکر اصلاحی و قرآن پژوهی معاصر باز کتاب دیگری است که انتشار یافته است. و در ساحل آشوب هم کتاب ادبی دیگری است که انتشار یافته است. تفکر دینی طالبان که تا هنوز چند بار چاپ شده است و در چاپ اول خود که در روزنامه جمهوری اسلامی ایران در دوره اول طالبان به صورت سلسله مقالات انتشار یافته بود و به عنوان بهترین اثر سال جشنواره مطبوعات جمهوری اسلامی ایران شناخته شد به عنوان و حائزه جایزه حج تمتع، تا کنون سه بار چاپ شده است و بار اخیر آن با ویراسته ها و به اضافات اصلاحاتی هم اکنون در زیر چاپ هست که در این روزا شاید از چاپ بیرون بیاید. در کنار این حدود 60-70 تا مقاله تحقیقی در زمینه های قرآن و در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی منتشر شده است و بیش از 300-350 مقاله هم در جراید مختلف در عرصه های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی در مطبوعات و جراید مختلف نوشتاری انتشار یافته است از این حقیر. و حدود 35 و 36 کتاب دیگری هم تحت عنوان جستارهای قرآنی و گزاره‌ها و گدازه‌ها در دو عرصه تفسیر و مسائل سیاسی و تحلیلی در دست چاپ هست که اگر چنانچه خداوند توفیق بدهد آنها را به نشر بسپاریم.
Thank you.
اما سید محمود هاشمی علاوه بر عالم دینی یک ادیب نیز هست. او از دیرباز نظرهای ادیبانه و نیز شعرهایی سروده است. مجموعی از شعرهای او با عنوان ساحل آشوب و تازگی منتشر شده است و در آن آثاری در قالب‌های نو و کهن شعر فارسی مرتبط با مسائل کشورش دیده می شود. در این قسمت از برنامه شعری از این کتاب را با هم مرور می کنیم. کابل، کابل، قلب بی‌شکیب آسیا، بار دیگر چه بلند گریستی در نیمه روز رمضان، از هجوم وحشی طوفان و برگ ریزان پاییزی، شهر اهورایی و زیبای من، آبده آبای من، با دهان روزه و زبان نیایش، مثل دیروز دهمزنگ، فردای هرات و زخم زخمه این آشیان، راه تو از اعماق مه گذشته است و نبض تو همیشه تپیده است. در جدال خصم، تجاوز و استبداد هم عهد توست. رد پای هجوم قبایل وحشی حک شده است در سنگ سنگ جاده تاریخت که پرپیچ و خم است و ناهموار. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و نگاهی داشتیم به زندگی آیت الله هاشمی ارزگانی، یکی از پژوهشگران و فرهیختگان مهاجر افغانستانی در ایران. با آرزوی موفقیت برای آیت الله هاشمی ارزگانی برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را با پایان میبریم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت پنجمین امام معصوم حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم.
امروز مجدداً در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض روحی و روانی یا روانپزشکی کودکان هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با یک مشکل و اختلال نسبتاً شایع میان اطفال و کودکان صحبت بکنیم. اگر شنوندی جلسه قبل ضربان بوده باشین، در رابطه با موضوع شب ادراری در اطفال صحبت شد. تعریف شب ادراری که گفته شد حتما باید طفل 5 سال از عمرش کامل شده باشد و حداقل 2 بار یا 2 دفعه در هفته جای و بستر خود خیس یا تر بکنه، یا اینکه ممکن در بیداری هم این حالت بی اختیاری رخ بده تا ما او را اختلال و مریضی شب ادراری بنامیم. یعنی قبل از این سن و سال اصلا اختلال و مریضی به حساب نمیاید و تشویش نباید داشته باشیم. خانم دکتر زمانی گفتن که 2 حالت داره: اولیه، یعنی از اول این مشکل داشته، ثانویه، یعنی ای که طفل و اولاد حداقل 6 ماه تا 1 سال کنترل طبیعی داشته، شب ادراری نداشته، بعد از او این مشکل برش پیش میاد. در هر 2 حالت باید علتها و عوامل بررسی شود. در پسرها گفتن 2 برابر دخترهاست. از علل و فاکتورهای زمینه ساز شایی هم به مسئله تغییرات خاصی در خون، در حجم مثانه و فعالیت مثانه، مشکلات عفونت‌های ادراری، مشکلات استرس ها، لجبازی ها، مشکلات فکری و روحی اطفال، تمام اینها را مورد بحث قرار دادن که انشاءالله امیدوار استیم این موضوعات مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از اینکه بازم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یک سوال تقریبا عمدی که بپرسم ایست که ما بعضی مراجعینی داریم به معاینه خانه و کلینیک ها که میگن فرزند ما از روزی که مکتب شامل شده و مکتب و مدرسه میره، اینمی مشکل شب ادراری برش پیش آمده و گاهگاهی در خواب جای و بستر خود تر و خیس میکنه. در این رابطه شما چی توضیحی دارین و چی کار باید بکنن؟
خب اگر این تعداد دفعاتش مثلا حداقل 2 بار در هفته هستش و اینکه مثلا حداقل 3 ماه پشت سر همین مشکل شب ادراری رو داره، که خب قطعا باید برای درمان مراجعه بکنن، چون دیگه خب سنشون یه طوریه که اگه این حالت ها باشه ممکنه که خب قطعا رو اعتماد به نفس اثر بذاره. ایشالله باید برای درمان حالا به همکاران روانپزشک اطفالمون مراجعه بکنن که درمان های خیلی خوبی که حالا الان در مورد درمان توضیح میدم وجود داره که انشالله کمک میکنه که مشکل برطرف بشه.
یا ما موارد داریم خانم دکتر که فرزندشان 5 سال کامل است و بالاتر از 5 سال و هر شب این مشکل برش پیش میایه، یعنی هر شب شب ادراری داره، چی کار باید بکنن اینا؟
این چون 5 سال رو رد کرده و هر شب هم هستش، پس کاملا تو تعریف شب ادراری می گنجه و باید انشالله برای ایشون هم درمان شروع بشه. البته سوالی که ازشون میپرسیم ببینیم که اون قضیه از پوشک گرفتن و اینا درست انجام شده، بی اختیاری اولیه است یا ثانویه هستش، یعنی اون در واقع روند تویلت ترینینگ یا همون آموزش توالت رفتن و مامانش خوب براش مثلا انجام داده، یاد گرفته، بعد از اینکه مثلا 6 ماه 1 سال در واقع یاد گرفته بعدش دچار بی اختیاری ادرار شده یا نه، اینا رو ما باید بپرسیم ازش و بعدش دیگه از طریق از روانشناس کمک بگیریم برای اگه بلد نیستن برای یاد گرفتن اون، و بعد اگر نیاز شد اون داروی لازم رو براشون انشالله شروع بکنیم.
دکتر صاحب، این قضیه پوشک یا پمپر طفل که اشاره داشتین باید به موقع و به شکل درست از طفل جدا شوه، یعنی پمپر و پوشک باید روی یک برنامه از طفل گرفته شوه، دقیقاً توصیه میکنین که از چه سن و سالی طفل باید از پوشک یا پمپر جدا شوه؟
ببینید برای پوشک گرفتن کلن بچه ها تقریبا در واقع خودشون خیلی ما اجباری روی این که مثلا خیلی سریع بخوایم این کار انجام بدیم نیستش، ولی معمولا بچه ها اختیارشون رو برای روزانه از 3 سالگی و برای شبانه از 5 سالگی خودشون در واقع این اتفاق میفته.
بله.
که خودشون در واقع اعلام آمادگی میکنن. خیلی مواقع اینجوری میشه که پدر مادر رو مثلا نگاه میکنن میبینن مثلا بچه دوستشون مثلا 2.5 سال از چیز شده، از پوشک گرفته شده و میان میگن خب چرا مال ما الان مثلا گرفته نشده، میان یه در واقع عجله میکنن، اجبار ایجاد میکنن برای بچه که اصلا خوب نیستش. و باید بچه آمادگی این قضیه رو داشته باشه. آمادگی هم زمانی هستش که خود بچه در واقع تمایل داره برای دستشویی رفتن، خودش از خیس بودن پوشکش ناراحت هستش، عنوان میکنه که مثلا من الان خیسم، یعنی متوجه خوش بودن خودش رو میفهمه، خیس بودن خودش رو میفهمه، دستشویی رو نشون میده. اون زمان مناسب هستش که معمولا تو همون بین 2.5 تا 3 سالگی این اتفاق معمولا میفته.
بله.
و شبانش هم معمولا 5 سالگی دیگه این در واقع خشک بودنه این اتفاق میفته. ولی مثلا ممکنه ظرف 3 هفته 4 هفته مادر موفق بشه به این کار، اونم اگه بچه آمادگیشو داشت. اگرم مادر دید که بچه بازم مثلا تو این 3 هفته 4 هفته داره فشار میاد به بچه، موفق نشد، باید رها بکنه، استراحت بده، دوباره بعد از مثلا 1-2 ماه دیگه دوباره امتحان بکنه تا زمانی که آروم آروم بچه بتونه این کنترل رو خیلی با آرامش به دست بیاره.
بله.
انشالله دیگه تو همون بین 2.5 تا 3 سالگی خود بچه هر زمانی که البته توضیح دادم، ولی اصلا فشاری رو بچه نباشه، همه بچه ها مثل هم نیستن، و هر زمانی که بچه خودش آمادگیشو داشت، و آمادگی هم از هم که خودش مثلا بودن پوشک رو احساس کنه، یعنی مثلا میگه خیس هستم مثلا ببر منو دستش، اعلام بکنه خیس بودنش رو و کاملا متوجه در واقع خوش بودن و خیس بودنش بشه و هیچ اجباری و عجله‌ای هم روش نیستش. بین 2.5 تا 3 سالگی با در واقع آمادگی بچه میتونه انشالله این کار انجام بگیره.
خانم دکتر، سوال دیگی که به ذهن میرسه این است که این اطفال و فرزندایی که شب ادراری دارن، اینا کلن از نظر جسم و بدن سالم هستن، یعنی کدام مشکل و عیب و مریضی جسمی ندارن، درست است؟ و دیگه ای که استرس ها و فشارهای روحی روزانه میتونه باعث شب ادراری شوه؟
ببینید اینکه خب در واقع توی بچه‌هایی که مشکل بی اختیاری ادرار، یعنی در واقع شب ادراری دارن، جسم کاملا سالمه دیگه، یعنی از نظر ارگانیک و جسمی ما مشکلی نداریم، ولی در واقع از نظر روان پزشکی، یعنی مشکل اون چیزایی که توضیح دادم، همون ماده پلاسما کم هستش، از طرفی اون ظرفیت عمل کردی مثانه کم هستش که این اتفاق میفته، و کاملا میتونه اون ترس هم به عنوان یک انگار که شعله ور کننده قضیه باشه و شروع این اختلال رو مثلا میتونه رقم بزنه.
بله.
که در واقع توی همچین فردی حتما بعد اون ترس خب برطرف بشه، خود اختلال پیش فعالی هم بعد درمان بشه که دیگه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان یا رژی میزنیم، ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. روش اندازه‌گیری تب چجوریه؟ ما چندین روش برای اندازه‌گیری تب داریم. یکی از ساده ترین روش ها همون روش لمسی یا تکتایله، یعنی مادر بدن بچه رو لمس میکنه در سنینی که داره شیر میده، حتی دهان اونها رو که داره شیر میخوره حس میکنه و میگه بچم گرم شده. برخلاف تصور این روش قابل اعتمادی هم هست، ولی نه در این که ثابت کنه حتما تب وجود داره، در این که رد کنه تب وجود داره، یعنی یه حساسیتی حدود 85% داره و یه اختصاصیتی حدود 50%. این به این معنیه که اگه مادر بگه بچه‌م تب نداره، به احتمال بیشتری میشه گفت بچه تب نداره و مشکلی نیست، ولی اگه مادر بگه بچه‌م تب داره، حتما باید درجه حرارت رو اندازه گرفت و این تب رو به اثبات رسون. دومی روشی که استفاده میشه و در واقع دقیق ترین که ما در واقع تب رو بر اساس اون تو ریفرنس های علمی میذاریم، درجه حرارت مرکزی یا کور تمپرچره. درجه حرارت مرکزی بر اساس اندازه‌گیری درجه حرارت شریان ریویه. منتها این روش روشی نیست که بشه استفاده کرد توسط چه والدین چه پزشکا، در مراکز آکادمیک در موارد خاص انجام میشه و در مراکز تحقیقاتی. منتها روش های دیگه میتونن جایگزین این روش تهاجمی بشن. یک روشی که خیلی استفاده میشه ازش درجه حرارت زیر بغل هست که به طور شایع استفاده میشه ولی معایب خاص خودش رو داره. اینه که در این روش ما خیلی درجه حرارت رو دقیق نمیتونیم بسنجیم، به خاطر اینکه دمای محیط هم روش اثر میذاره. اضافه به اینکه این دماسنج حداقل 3 دقیقه باید زیر بغل باقی بمونه و این رو هم در نظر داشته باشیم، وقتی که بچه تب میکنه بدن به طور دفاعی عروق رو منقبض میکنه و بنابراین پوست بدن سرد میشه در حالی که درجه حرارت مرکزی بالاست و بنابراین به طور نادرست یه مقدار درجه حرارت رو پایین نشون میده. روش بعدی که ازش استفاده میشه درجه حرارتی که با استفاده از نوارهای تب سنج یا استریپ ها انجام میدیم. باز هم مثل روش آگزیلاری یا زیر بغلی این روش خیلی دقیق نیست ولی میتونه استفاده بشه، برای اینکه روش خیلی راحتیه، ولی باید همون معایبی رو که برای اندازه‌گیری زیر بغل در نظر میگیریم برای این هم در نظر بگیریم.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر لیدا زمانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص روان پزشکی یا امراض روحی روانی کودکان، در رابطه با بحث شب ادراری در کودکان اشاره داشتند که در دو نوع اولیه و ثانویه، یعنی در دو قسم از شب ادراری، در صورتی که طفل واقعا شب ادراری داشته باشد طبق تعریف، باید دنبال علتها و دلایل اینمی مشکل بگردیم. در قسمت اولیه زیادتر مشکلات فیزیولوژیک، ژنتیک و بعضی چیزها مؤثر است و مخصوصا در نوع ثانویه، یعنی یک طفل مدتی را کنترل داشته به مدت 6 ماه تا 1 سال حداقل هیچ مشکلی نداشته، بعد از او این مشکل پیش می آید. اینجا تأکید داشتن که مشکلات روحی، روانی، استرس ها میتونه نقش داشته باشه و مشورت با روانپزشک و روانشناس مربوطه در امر اطفال میتونه بسیار مفید باشه که باید با نظر اینمتر یک دکترای معالج اقدامات درمانی و معالجوی انجام بگیره. تأکید شد که برای پروسه و روند معالجه از والدین خواسته میشه که خود فرزندشان هم حضور داشته باشه و فعال و همکاری بکنه. حالا خانم دکتر، برای روند درمان و معالجه ای اطفال به چه قسمی تصمیم گیری میشه؟
برای درمان اولین قسمت درمانمون پس اینطوری هستش که حتما ما یه پیگیری تقویمی داشته باشیم، به این صورت که هم بچه، البته اگه سنش اجازه بده، هم والدین اون فرکانسای شب ادراری یا روز ادراری رو حتما یادداشت بکنن که این هم توی تشخیص ما و هم توی درمان ما مهمه. توی تشخیص از نظر این که خب بدونن هفته یک باره، هفته دو باره، سه باره که اصلا به ما بخوان در واقع اون شرح حالو بدن که ما تشخیص رو بذاریم. از نظر درمان هم بعدن بفهمن که الان ما حالا چه داروی مینیرین، چه حالا اقدامات رفتار درمانی، زنگ و دوشکچه و اینا رو که پیشنهاد کردیم، چقدر این فرکانس ما در واقع مثلا فرکانس شب ادراری ما کمتر شده یا روز ادراریمون کمتر شده. و بچه رو هم دخیل میکنیم که حتما ما از طریق در واقع اون تقویت مثبت و اینا بتونیم خود بچه رو هم شریک بکنیم توی درمانمون و خانواده هم که در واقع یه جزی از خود همین تقویت مثبت هستن که در واقع همین که میبینن بچه‌شون مثلا به جایی که فرضاً 4 شب ادراری داشته الان رسیده به 1 بار یا 2 بار، خب خیلی در واقع انرژی میگیرن، رو درمان رو هم بهتر در واقع ادامه میدن. از نظر درمانی در واقع 2-3 مورد روش‌های درمانی پیشنهاد شده.
بله،
اولین درمانی که در واقع غیر تهاجمی هستش و از